سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبیب عزیزی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در برنامه شب دوشنبه 19 ماه نوامبر سال 2018 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا، نخست توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد، رئیس جمهور غنی امروز در ملاقات با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای روند صلح افغانستان، گفت که دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین الافغانی آمادگی کامل دارد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت که آقای خلیلزاد امروز در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در کابل در مورد ملاقاتش با نمایندگان گروه طالبان در قطر معلومات داد. در اعلامیه یرگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که در این ملاقات زلمه خلیلزاد گفت که ایالات متحده آمریکا به تلاش‌های خود به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی ادامه می‌دهد و واشنگتن در این مذاکرات یک نقش ممد خواهد داشت. از سوی دیگر گروه طالبان می‌گوید که نشست سه روزه بین نمایندگان این گروه و زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، به خاطر هموار ساختن راه برای آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان بدون کدام توافق پایان یافت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، امروز با نشر اعلامیه این مذاکرات را ابتدایی توصیف کرد. این در حال است که زلمه خلیلزاد دیروز در کابل گفته بود که ماه اپریل 2019 ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان تعیین شده است. هند میگوید که این کشور آماده است تا پروژه های مشترک بیشتر را با چین یک جا در افغانستان عملی کند. این در حال است که نخستین پروژه مشترک هند و چین که آموزش دیپلمات های افغان در این دو کشور بود، در ماه گذشته میلادی آغاز شد. دیپلمات های افغان شامل در این پروژه مشترک از 15 تا 26 اکتبر در هند آموزش دیدند و این دیپلمات ها امروز دوشنبه آموزش های متبقی خود را در دانشگاه امور خارجه چین آغاز کردند. اکوینو ویمال، معاون سفیر هند در بیجینگ، ابراز امیدواری کرد که هند و چین بتوانند در ماه‌های آینده پروژه‌های مشترک بیشتر را شناسایی کرده و آن را مطابق خواست و میل دولت و مردم افغانستان عملی سازند. کار روی پروژه‌های مشترک انکشافی توسط هند و چین در افغانستان بخشی از توافق است که سران هند و چین در یک ملاقات غیررسمی در ماه اپریل در شهر ووهان چین روی آن توافق کرده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، میگوید که پاکستان هیچ چیز برای آمریکا انجام نداده است. تفصیل بیشتر را قدیر مشرف تقدیم میکند.
آقای ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا، پاکستان را به همکاری با اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، نیز متهم کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که اسامه بن لادن در نزدیکی اکادمی نظامی پاکستان زندگی میکرد و به گفته وی همه مقامهای پاکستانی میدانستند که اسامه در آنجا زندگی میکند. رئیس جمهور ترامپ گفت که آمریکا به کشوری که در آن اسامه بن لادن زندگی میکرد سالانه 1.3 میلیارد دلار کمک میکرد. آقای ترامپ افزود او این کمک ها را به پاکستان قطع کرد چون به گفته وی اسلام آباد هیچ کاری برای واشنگتن انجام نداده است. رئیس جمهور ترامپ در نخستین روز سال 2018 میلادی نیز پاکستان را به دروغ گفتن و فریبکاری متهم کرده بود. اما عمران خان، صدر اعظم جدید پاکستان، امروز در واکنش تند به اظهارات تازه رئیس جمهور ترامپ در مورد پاکستان گفت که امریکا به جای مقصر دانستن پاکستان در ناکامی های خود باید یک بررسی جدید را انجام دهد که چرا با وجود موجودیت 250 هزار سرباز افغان و 140 هزار سرباز ناتو و مصرف 1 تریلیون دلار گروه طالبان در افغانستان قوی تر از گذشته است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید که کشورش با وجود تضییرات اقتصادی ایالات متحده آمریکا به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
رئیس جمهور ایران امروز همچنین گفت که این تضییرات اقتصادی بخشی از جنگ روانی واشنگتن علیه تهران است و به گفته او این تضییرات ناکام خواهد شد. ایالات متحده آمریکا به تاریخ 5 نوامبر سال جاری دور تازه تضییرات اقتصادی بر ایران به ویژه صنعت تیل و گاز آن کشور را آغاز کرد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که هدف این تعزیرات صفر ساختن صادرات تیل ایران است تا تهران مجبور شود از برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل‌های بالستیک و همچنین گسترش نفوذ خود در منطقه دست بکشد. اما حسن روحانی گفته است که آمریکا در قسمت توقف دادن صادرات تیل و گاز ایران ناکام شده است. آقای روحانی همچنین افزود که سیاست‌های آمریکا در منطقه من جمله افغانستان، یمن و سوریه ناکام شده است. رئیس جمهور ایران افزود که واشنگتن نتوانسته حمایت بین‌المللی را برای اعمال تعزیرات اقتصادی علیه تهران به دست بیاورد و روی همین دلیل به اش کشور معافیت داده تا به خرید تیل و گاز از ایران ادامه بدهند.
پادشاه عربستان سعودی از جامعه جهانی خواستار متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای و انکشاف میزایل‌های بالستیک ایران شد. سلمان بن عبدالعزیز امروز در یک سخنرانی در مجلس شورا، بلندترین نهاد مشورتی حکومت عربستان سعودی، همچنان بر حمایت این کشور از تلاش‌های ملل متحد برای پایان دادن جنگ داخلی یمن تاکید ورزید. این نخستین سخنرانی علنی پادشاه عربستان سعودی پس از قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی این کشور بود. پادشاه عربستان سعودی در اظهارات امروز خود در مورد بحران قتل خاشقجی به گونه مستقیم چیزی نگفت، اما از اجراءات قوه قضاییه و لویسارنولی این کشور برای تامین عدالت قدردانی کرد. آلمان بر ورود 18 شهروند عربستان سعودی به کشورهای شامل منطقه شنگن در اتحادیه اروپایی ممنوعیت وضع کرد. این 18 تن و دست داشتن در قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی مظنون می باشند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز گفت که این کشور پس از صحبت‌ها با مقامات فرانسوی و بریتانیایی نام این 18 تن را در فهرست افراد ممنوع الورود به منطقه شنگن اتحادیه اروپایی اضافه کرد. یک مقام ارشد شورشیان حوثی در یمن گفت که این گروه به خاطر موفق شدن تلاش‌ها به منظور برقراری صلح در یمن، پرتاب راکت به عربستان سعودی را متوقف می‌کند. از جانب دیگر، وزارت دفاع شورشیان حوثی گفته است که نیروهای این گروه هرچند از توقف پرتاب راکت به عربستان سعودی حمایت می‌کنند، اما تأکید کرد که هرگاه عربستان سعودی راکت پراگنی در یمن را ادامه دهد، آنان نیز دست به اقدام مشابه خواهند زد. توقف پرتاب راکت توسط حوثی‌ها به داخل خاک عربستان سعودی یکی از خواسته‌های اصلی مقام‌های عربستانی برای آغاز مذاکرات صلح با شورشیان حوثی بود. مارتین گریفیتس، نماینده ملل متحد برای یمن، روز جمعه اعلام کرد که حکومت یمن و شورشیان حوثی برای ملاقات به منظور انجام مذاکرات در مورد پایان دادن جنگ داخلی یمن به توافق رسیدند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجه کنید به شرح گزارشات این ساعت. در افغانستان شورای عالی صلح این کشور می گوید که درباره احتمال توافق با طالبان و یا اینکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفتگوهای صلح با این گروه آغاز خواهد شد با احتیاط خوشبین است، اما یک عضو پیشین گروه طالبان می گوید که این گروه با آغاز گفتگوهای صلح خوشبین می باشد و شرایط آغاز این گفتگوها را با زلمه خلیلزاد شریک شدند. حسیب مودودی گزارش می دهد.
آیا برگشت صلح در افغانستان نزدیک شده است؟ این پرسش است که همزمان با تصریح روند صلح افغانستان خیلی از افغانها از همدیگر می پرسند. شورای عالی صلح هم می گوید که چشمانداز صلح را روشن می بیند، اما نمی تواند تاریخ روشنی را برای تفاهم با طالبان مشخص سازد.
این که ما لزوماً بیاییم یک زمان مشخص، یک جدول زمانی مشخص را برای آغاز گفتگوها و شروع گفتگوهای مستقیم بین حکومت و مخالفان تعیین بکنم، در این قسمت ما با تأمل صحبت میکنیم، اما به هر حال نسبت به شروع گفتگو و آغاز مذاکرات در اسرع وقت بسیار خوشبین هستیم.
این خوشبینی ها ظاهرا از هر طرف شنیده می شوند.
It's not in the hands of the government alone. The other side must also, the Taliban must agree.
زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هم گفت که امیدوار است قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یک توافق صلح با طالبان به دست آید. این مقام پیشین طالبان هم تایید می کند که رهبری این گروه علاقمند آغاز گفتگوهای صلح است، اما تا کنون درباره ایجاد اداره موقت صحبت نشده است.
کچیری دا پروسه د سولی په باب باندې یو څه چټک سي کېدلای سي چې دا پروسه هغه اصلي جز چې د خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دي د تر سره سي، نور به ما فکر باندې آینده په افغانستان کې د سولی موضوع د مذاکراتو د لارې ژر حل سي.
تعیین جدول برای خروج نظامیان خارجی از افغانستان و آزاد ساختن زندانیان طالب از موضوعاتی هستند که این مقام سابق طالبان میگوید با خلیلزاد شریک شدند.
باورم است که اگر امریکایی ها بخواهند و این زمینه را مساعد بسازند، زمینه صلح در افغانستان مساعد میشه و احتمالش میره که تا انتخابات ریاست جمهوری مسائل صلح به یک نتایجی برسه.
امریکایی‌ها در تلاش کشیدن پای خودشان از قضیه افغانستان هستند. هیچ گونه پابندی به مردم، منافع مردم و دستاوردهای گذشته ندارند.
اما برای جواد که جنگ این دوستش را ملول ساخته و خیلی از افغانهای دیگر، سال یک رویای است که میگویند احساس میکنند به آن نزدیک شدند.
خودم در جنگ تولد شدیم و نمیخوایم که دیگه جنگ باشه. ما صلح میخواهیم. صلح و ما خوب است، کاربار است که اگه صلح باشه ما میتوانیم کار کنیم.
آرزو را داریم که در وطن ما صلح بیاید، آرامی شود. سعی که در جای جنگ است، انفجاری است، در جای در پارک ما انتحاری میشد، مکتب ما میشد، مسجد ها انتحاری میشد.
دیروز حکومت افغانستان هم اعلام کرد که برد مشورتی صلح را ایجاد میکند تا آماده گفتگوها باشد. شورای عالی صلح میگوید که منافع مردم، دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر و برخی از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی، خط سرخ مردم در گفتگوهای صلح با طالبان خواهند بود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید کشت کوکنار در سال جاری 20% و تولید تریاک 29% کاهش یافته است. مقام های این وزارت تلاش های حکومت را در کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک مؤثر می خواند. در حالی که مجموع ساحات کشت کوکنار در افغانستان 263,000 هکتار زمین را احتوا می کند که نشان دهنده 20% کاهش یا 65,000 هکتار کاهش را نسبت به سال 1396 نشان می دهد. با وجود کاهش، مجموع ساحات کشت کوکنار هنوز هم در درجه دوم بلندترین است. این یک آزمون واضح بر امنیت و ثبات منطقه و جهان پنداشته می شود. سمسا مسیرت گزارش می دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد با انجام یک سروی در سال جاری میلادی گفتند که در ولایات جوزجان، بادغیس، فاریاب، بلخ، نیمروز، کندهار، فرا، غور، اروزگان، ننگرهار، بدخشان و هلمند به ترتیب کشت کوکنار از 90% تا 5% کاهش یافته است. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، حین اعلام نتایج سروی گفت که در سال جاری در ولایات نورستان، خوست، بامیان، کندز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، پنشیر، پروان و میدان وردک کوکنار کشت نشده است.
مجموع ساحات کشت کوکنار در افغانستان 263,000 هکتار زمین را احتوا می کند که نشان دهنده 20% کاهش یا 65,000 هکتار کاهش نسبت به سال 1396 را نشان می دهد. در حالی که در سال 1396 موازی 328,000 هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار داشت.
خانم عظیمی افزود که تولید تریاک نیز در سال جاری 29% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بر بنیاد آمار رسمی در سال گذشته 9000 متریک تن تریاک تولید شده بود، اما در سال جاری این رقم به 6400 متریک تن کاهش یافته است. خانم عظیمی افزایش هماهنگی میان نهادهای مبارزه با مواد مخدر، افزایش آگاهی مردم، ترویج کشت بدیل و ایجاد تعدیل در قانون مبارزه با مواد مخدر را از دلایل عمده کاهش کشت و تولید مواد مخدر خواند. بیشترین کوکنار در سال جاری در ولایات هلمند، کندهار، اروزگان، ننگرهار، بدخشان، فرا، نیمروز، فاریاب، بلخ، بادغیس، زابل، غور، لغمان، کنر و بغلان کشت شده است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در انجام این سروی با وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان همکار بوده است. مارک کولن، مسئول این اداره در افغانستان، گفت که با وجود کاهش رقم کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان هنوز هم میزان کشت کوکنار در این کشور بلند است که تهدید جدی محسوب می شود.
با وجود کاهش، مجموعه ساحات کشت کوکنار هنوز در درجه دوم بلندترین ارقام ثبت شده قرار دارد. این یک چالش واضح به امنیت و ثبات منطقه و جهان پنداشته می شود. همچنان این یک تهدید بزرگ به بخش صحی کشورهای دریافت کننده این مواد قاچاق شده و خود افغانستان پنداشته می شود.
در همین حال، محمد ابراهیم اظهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کاهش تقاضا و قیمت کوکنار و خشکسالی از دلایل عمده کاهش کشت کوکنار است. آقای اظهر افزود که حکومت افغانستان عملکرد قابل ملاحظه برای کاهش کشت مواد مخدر نداشته و آنچه در مورد کشت بدیل گفته می شود نیز چندان قابل ملاحظه نبوده است.
خشکسالی، پایین بودن قیمت و به اصطلاح تقاضای پایین به مواد مخدر افغانستان در قسمت کاهش چی نقش داشته. شما وقتی که میگین که مثلا مشیت بدیل در کدام بخش، مثلا ما از روغن خودکفا شدیم، گندم خودکفا شدیم، خودکفا شدیم، چی که او نقش خود در قسمت چی داشته باشه؟ این تو چیز وجود نداشته که او مشیت بدیل جاگزین ادی شده باشه.
در چند سال گذشته کشت کوکنار سیر سودی داشته، اما پس از چند سال در سال جاری در این آمار کاهش آمده است. پیش از این سروه های صورت گرفتن نشان می داد که بیشترین کوکنار افغانستان در مناطق تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت کشت می شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه یک گزارش ها. اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری و روز دوشنبه گزارش 6 ماهه از اجراءات خود را طی نشست خبری در کابل با رسانه ها شریک ساخت. در این گزارش آمده است که با تلاش های حکومت در عرصه مبارزه با فساد اداری در برخی از نهادهای حکومتی میزان فساد کاهش یافته است. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
یما ترابی، رئیس سکرتاریت خاص مبارزه با فساد اداری افغانستان، بروز دوشنبه طی نشست خبری در کابل گفت که در نتیجه تلاش ادارات مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان در بسیاری نهادهای دولتی میزان فساد به قدر کافی کاهش یافته است. اما گزارش اداره مفتش خاص ایالات متحده آمریکا یا سیگار در مورد فساد در ادارات دولتی افغانستان و معیارها و استانداردهای همخوانی ندارد. رئیس سکرتاریت خاص مبارزه با فساد اداری با اشاره به گزارش اخیر اداره سیگار در مورد موجودیت فساد در اداره لوی سارنوالی افغانستان و مرکز خاص عدلی و قضایی مبارزه با فساد این گونه موضع‌گیری کرد.
از نظر من گزارشات اخیر سیگار به سمت روان است که هضمو استاندارد و میارایی که گزارشات سیگار داشت در روزای اول از او بیرون میشن. وقت اداره صورت میگیره، حداقل باید با نهادهایی که به مو شکل که سیگار با نهادهای آمریکایی گزارشان ارسال میکنن پیش از پیش و موارد یا پاسخ از اونا میگیرن، کاش همین کار میکردن به نهادهای افغانی. متاسفانه که گزارشات شانه نشر میکنن ولی با ما صحبت نمیشه.
اداره سیگار در گزارش ماه جولای سال روان نوشته است که در افغانستان بیشترین قضایای فساد اداری نه تنها به دلیل مشکلات و نبود ظرفیت ها بلکه به دلیل نبود اراده سیاسی بررسی نمیشوند. در این گزارش سیگار، اداره لوی سارنوالی افغانستان متهم شده است که در مقابل افراد زورمند و با نفوذ که متهم به فساد اداری میباشند با قوت و قاطعیت عمل نمی کند. رئیس سکرتاریت خاص مبارزه با فساد اداری میپذیرد که فساد در لوی سارنوالی و وزارت امور داخله وجود دارد، مگر در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری اجراءات و اقدامات این اداره ها قناعت بخش میباشد. با باور آقای ترابی، در نتیجه اقدامات حکومت افغانستان علیه فساد اداری در برخی نهادها به شمول وزارت امور داخله و لوی سارنوالی میزان فساد به قدر کافی کاهش یافته است. این در حالی است که مسئولین نهاد موسوم به اداره دیدبان شفافیت افغانستان مبارزه علیه فساد، ضمن این که برخی اقدامات حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری را تایید می‌کند، اما در کل فعالیت این ادارات را قناعت بخش نمی‌پندارد. ناصر تیموری مسئول روابط عامه و دولت‌خواهی اداره دیدبان شفافیت افغانستان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت درست نیست که کارهای خوبی را که حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری انجام داده است انکار کنیم، اما در بسیاری بخش‌ها مانند ایجاد اداره مستقل مبارزه با فساد اداری و بسیاری بخش‌های دیگر کاملا ناکام بوده است. آقای تیموری مواردی که حکومت ناکام بوده است را برشمرد و گفت
تعداد شاخص‌ها و کارهایی که باید حکومت انجام میداد حدود 38 شاخص دمی دوران سال 2017 و 2018 که ما در آخرش میرسیم و در موارد بسیار اساسی و عمده که او ایجاد نهادهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری است و پیگیری پرونده‌های بزرگ فساد اداری هست، در این نه تنها کاری نشده بلکه متاسفانه حکومت منابع خود برای عدم ایجاد نهادهای مستقل و عدم پیگیری غیر سیاسی پرونده‌های بزرگ هم استفاده کردند.
آقای تیموری ثبت دارایی از 15,000 مقامات دولتی را که در 6 ماه صورت گرفته است یکی از دستاوردهای این اداره توصیف کرد، گفت که در گذشته در مدت 10 سال چنین کار انجام نشده بود. همچنین تعدیل و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که در مشوره با نهادهای تخصصی ملی و بین المللی انجام شده است و اکنون یکی از بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در جهان شناخته می شود، یاد کرد که از دستاوردهای ادارات مبارزه با فساد اداری می باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای نخستین بار به منظور تأمین نیازمندی های مواد خوراکی و میوه نیروهای امنیتی افغانستان، وزارت زراعت کشور اتحادیه های ملی محصولات زراعتی را ایجاد کرد. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
آمار وزارت دفاع افغانستان نشان می دهد که در میان اردوی 195 تا 196 هزاری تنها کمتر از 1% را خانم ها تشکیل می دهند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در حال حاضر 1722 زن در اردو شاملند. آقای جاوید آمار دقیق از کمانده‌های زن به دست نمی‌دهد، ولی میگوید که شماری از خانم‌ها در قطعه 444 و برخم در کل اردوی کماندو در عملیات‌ها شرکت می‌کنند.
در کل ما نیاز داریم به وقت تا بتوانیم که به شکل کلی اینا رو داخل عملیات عامه مثلا، ولی در جایی که ضرورت هستن و در جایی که کماندو و اینا هستن اونجا اینا یک بخش دارن که امرایشان هم کار میکنن.
اما در سطح رهبری اردوی افغانستان در حال حاضر هیچ جنرال زن ندارد. پیش از این 2 جنرال در اردو بودند ولی اکنون بازنشسته شدند. آقای جاوید میگوید که در حال حاضر بلندترین رتبه نظامی در بین زنان اردو رتبه دگروالی است که با گذشت زمان ظرفیت خانم ها افزایش یافته و رتبه جنرال نیز به دست خواهند آورد. همکنون ریاست جندر و حقوق بشر وزارت دفاع افغانستان را یک خانم رهبری می کند و این وزارت در نظر دارد که با افزایش ظرفیت خانم ها حضور آنان را در سطوح رهبری و تصمیم گیری نیز افزایش دهد. گلاله یکی از بانوان است که در صفوف اردو است. آرزو دارد که در سطح رهبری پا بگذارد.
تو فعلا هدف می است که به یک مقام حداقل مثل جنرال خاتون یا از او بیشتر از او بالاتر مقام به دست بیارم و به خاطر آوردن صلح به وطن خود پیش برم.
اما امتیازات از سوی هم برای تشویق خانم ها برای حضور در اردو وزارت دفاع افغانستان یک سلسله امتیازات را در نظر گرفته است. سخنگوی این وزارت میگوید
بیشترین کورس انگلیسی و کامپیوتر و همچنان به خاطر ارتقای ظرفیت اینا را به موسسه‌های تحصیلات عالی خصوصی معرفی کردیم که به سطح لیسانس اینا تعلیم هم کنه در پالویی که کار میکنه. برای جدید شمولان اوناس مبلغ 5600 افغانی در ختم تحصیلشان کلش پرداخت میشه و همچنان به مبلغ 3640 افغانی به خاطر تامین نیازمندی های بهداشتی و دیگه جدید شمول بر علاوه معاش و سایر امتیازاتشان.
همچنان وزارت دفاع افغانستان اخیرا پالیسی آزار و اذیت جنسی را نیز امضا کرده است تا از این طریق فضای اعتماد را برای جلب و جذب زنان در اردو ایجاد کند. در همین حال شماری از زنانی که در صفوف اردوی افغانستان حضور دارند ولی نمیخوان نامشان گرفته شود میگویند
ما سر خود باور داریم که هیچ وقت نمونیم، دولت ما از هم بپاشد.
احساس مسئولیت در مقابل وطنم در مقابل مردم می کنم.
این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان در نظر دارد که تعداد زنان را در اردوی ملی تا سال 2020 میلادی به 19500 نفر افزایش دهد. با توجه به آمار کنونی رسیدن به این هدف پرچالش به نظر می رسد. در جامعه سنتی افغانستان اکثرا مردان در خانواده ها تصمیم می گیرند و در خصوص حضور دختران در اردو نیز این مسئله صدق می کند. با توجه به این محدودیت، آگاهانی یکی از دلایل حضور کمرنگ دختران را در اردو مخالفت خانواده ها به ویژه مردان می دانند. جنرال نظیف زکی عضو ولسی جرگه افغانستان می گوید
در شرایط فعلی افغانستان جذب خانم ها به صفوف ارگان های نظامی بسیار زیاد مشکل است. یک طرف قیودات خانوادگی و خشونت های فامیلی، از طرف دیگر نامساعد بودن شرایط است که اتونان در ارگان های نظامی و مشکلی که در ملکی می روند و جذب شوند مشکلات ها وجود دارد.
خانم زکی با استناد به برخی شکایاتی که میگوید دریافت کرده، تایید میکند که محیط کاری هنوز هم برای خانم ها در صفوف نظامی فراهم نشده و به همین دلیل برخی بانوانی که حتی آموزش دیدند مجبور به ترک اردو و پلیس شدند. اما این عضو مجلس تاکید میکند که رسیدن به آمار 19500 خانم در صفوف اردو تا سال 2020 مشکل است، اما تلاش ها جریان دارد تا آمار بانوان در صفوف نیروهای نظامی بیشتر شود و در مقایسه با سالهای گذشته وضعیت رو به بهبود است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و این هم آخرین گزارش این ساعت. وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل علیه دورنمای یک بحران سیاسی در بریتانیا در حال ملاقات کردند که تریسا می صدر اعظم بریتانیا از پیشنویس معامله خود برای تمدید میعاد خروج از اتحادیه اروپا در برابر انتقادات مختلف از جناح‌های رقیب و حزب تحت رهبریش دفاع می کرد. نجیب خلیل گزارش می دهد. The cabinet agreed
a comprehensive and ambitious proposal. تریسا می صدر اعظم بریتانیا با خبرنگاران گفت که پیشنویس توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا مسمی به برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا قابل تطبیق است و اظهار امیدواری کرد که آن معامله از طرف هر دو جانب یعنی اتحادیه اروپا و بریتانیا قبول خواهد شد.
ما هنوز متاسف هستیم که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می شود، اما تصمیم مردم آن کشور را احترام می کنیم. اکنون که مفهوم توافق خروج از اتحادیه به صورت واضح موجود است، فکر می کنم که قناعت بخش است.
آلیس چمبر وزیر خارجه جمهوری چک در امور اروپا امیدوار است که پیشنویس معامله برگزیت قناعت بخش باشد.
امیدوارم که مجبور به آغاز مجدد بحث و مذاکره نشویم. امیدواریم که پیشنویس معامله برگزیت برای 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا قابل قبول باشد.
الیزابت کوشتنگر وزیر توریسم اتریش بر اهمیت روابط بعد از برگزیت تاکید می‌ورزد. ما مباحثات را تعقیب می‌کنیم. مسلماً برای روابط میان بریتانیا و 27 عضو دیگر اتحادیه اروپا مهم است که یک معامله خوب داشته باشیم، بخصوص در ساحه زراعت. بریتانیایی‌ها وارد کننده عمده تولیدات زراعتی هستند. بنابراین ما جر و بحث‌های عمده را تعقیب می‌کنیم. بروز دوشنبه جرمنی و عده دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بریتانیا گفتند که پیشنویس توافقنامه برگزیت دیگر قابل مذاکره و بحث نخواهد بود. توافق خروج از اتحادیه اروپا به این روند اجازه خواهد داد تا فقط یک بار برای مدت کوتاه تمدید گردد، اما مستلزم آن است که هر دو بریتانیا و اتحادیه اروپا با تمدید آن تا قبل از جولای سال 2020 موافقه کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده ارجمند، اکنون می رسیم به ختم برنامه های خبری دری و پشتو از لابلای امواج رادیو آشنا صدای امریکا. بازپخش برنامه اخیر خبری را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا درودی دیگر، خدا نگهدار.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا